در ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بیخبر است. کاظم جلالی میگوید مجلس در قبال دیدارهای هیئت پارلمان اروپا مسئولیتی ندارد. و یک سرباز اسرائیلی در مرز اسرائیل و لبنان کشته شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر آقای لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. اما کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز واکنش نشان داد. در همین ارتباط گزارشی رو داریم از فریدون زرنگار که از شما دعوت میکنم که شنونده این گزارش باشید.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار و گفتگو داشت. خبرگزاری مهر نوشت که هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس که در این گفتگو حضور داشته است از رایزنی های هیئت پارلمانی اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون آزادی بیان، احزاب و گروه های سیاسی در ایران، چالش های اقتصادی در نتیجه تحریم ها و توافقنامه ژنو خبر داده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه هم با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار داشت. این هیئت پس از ورود به ایران روز جمعه در محل سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از زندانیان سیاسی هستند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در قانون مدافعان حقوق بشر محکوم شدند. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ظاهراً به اختلافات درونی میان جناح‌های حکومتی دامن زده است، به گونه ای که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه خواسته است تا برای توضیح به کمیسیون امنیت ملی برود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره دلیل این اختلافات به رادیو فردا میگوید
در دولت آقای احمدی نژاد دولت و مجلس در خصوص پرونده حقوق بشر موضع یکسان داشتن، هر دوشون موضع انکار و انصراف از اینکه به اصطلاح وضعیت وخیم هستش، پرونده حقوق بشر وخیم است. اما در دولت آقای روحانی ما شاهد هستیم که چه در پرونده هسته‌ای در پرونده حقوق بشر هم لااقل گشایش رو ولو با این طرح حقوق شهروندی ارائه داده و طبیعتا نشان میخواد بده که به عنوان یک رئیس جمهور حقوق دان بی توجه به مسئله وخامت حقوق بشر در ایران نیست. در این فضا سفر خانم تالیا کومبک و هیئت پارلمانی اروپا اتفاق میفته و با تو نفر از شاخصترین افرادی که حتی برنده جایزه ساخاروف شده بودن طرف پارلمان اروپا با اونها دیدار انجام میشه. این در واقع اعترافی است بر خشونتی، نقض حقوق بشری که دولت نسبت به این دو شهروند خودش اعمال کرده بوده و حتی در صحبت ها بوده که اینها مایل بودن با آقای موسوی کروبی هم ملاقات بکنن که انجام نشده. بدیهی هستش مجلسی که بازمانده دوران گذشته هستش و همسو با دولت آقای روحانی تلقی نمیشه. چه در پرونده هسته‌ای می‌بینیم که از جبهه پایداری دارن فشار میارن رو آقای روحانی و چه در بحث حقوق بشر، طبیعتاً سازهای مخالفی رو کوک کردن و ملاقات یک چنین مقام عالی رتبه اروپایی با دو فرد از معارضینی که در ایران حضور دارند طبیعتاً مورد پسند مجلس نیستش و میتونه تصفیه حساب بین بخشی از نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی تلقی بشه.
اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کنند. روز سه‌شنبه هم دیدار اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی در دستور کار هیئت است. هیئت پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه 26 آذر ایران را ترک می کند. سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران برای پاییز سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مخالفت مقامهای ایرانی با درخواست نمایندگان اروپا برای دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از ایران. موسا کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر و بسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرد که به گفته او موجب بروز مشکل در تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. به گفته آقای کمالی در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تأمین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی بین 14 تا 18 ماه بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه افزود که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیر هستند. در همین ارتباط هم جزئیات بیشتری رو داریم از رضا ولیزاده.
باید همه زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. میزان معتادان زن در ایران نزدیک به دو برابر شده است. این بخشی از سخنان روز یکشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش واحد مرکزی خبر به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد معتادان در ایران بیش از 1,300,000 نفر است و بیشتر آنها برای تأمین مواد مخدر مورد نیازشان توزیع کننده می شوند. وزیر کشور که در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاضر شده بود گفت اگر تعداد افراد معتاد در بعد خانوار ضرب شود 6 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر موضوع اعتیاد هستند و جمعیتی 6 میلیونی به گفته او ارزش آن را دارد که مسئله را کاملا اجتماعی کنند. وزیر کشور که مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم به عهده دارد اظهار کرد با وجود تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نمیتوان ادعا کرد که این مجموعه ها جلوتر از قاچاقچیان یا معتادان حرکت میکنند. درباره تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در ایران معمولاً آمارهای متفاوتی منتشر میشود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اول اسفند ماه سال گذشته تعداد معتادان به مواد مخدر را در مجموع 2 میلیون نفر اعلام کرد، اما در آخرین روزهای همان سال روزنامه آرمان به نقل از سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 نفر اعلام کرد. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. دو هفته پیش وزیر کشور گفته بود بودجه مبارزه با مواد مخدر در سال 92 حدود 135 میلیارد تومان بود، اما بودجه اختصاص یافته برای سال آینده 50% کاهش یافته که او امیدوار است مردم و خیرین وارد عرصه شوند، چرا که به گفته او با بودجه دولت به جایی نخواهند رسید.
گزارشی رو شنیدید از رضا ولیزاده.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که یکی از سربازانش در مرز اسرائیل و لبنان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این سرباز توسط یک تک تیرانداز عضو ارتش لبنان هدف قرار گرفته. در همین ارتباط میرعلی حسینی گفتگویی را داشته با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت و در ارتباط با این حادثه پرسیده و البته در ارتباط با بحران سوریه هم جویا شده.
تک تیراندازی که شلیک کرده به سمت یک خودروی ارتش اسرائیل در آن سوی مرز که از سربازان ارتش لبنان بود، ارتش لبنان تایید کرده این خبر رو. البته ارتش لبنان میگه دیگه تماسی نداره با این سرباز و این سرباز بعد از این اقدام فرار کرده. اسرائیل شکایت کرده به سازمان ملل و به نیروهای حافظ صلح که مستقر هستند. فرمانده نیروهای حافظ صلح در لبنان میگه که داره میانجیگری میکنه برای آرام کردن اوضاع تا وضعیت وخیم و بحرانی نشه میان دو طرف. از سوی اسرائیل اعلام کرده که حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میدونه و نیروهای خودش رو به حال آماده باش در آورده.
در سوریه هم خبرهایی از شدت گرفتن حملات هوایی توسط جنگنده های ارتش سوریه به مناطق شمالی این کشور منتشر شده، از جمله حمله‌ای که باعث کشته شدن شماری غیر نظامی از جمله کودکان شد.
بله، این حمله در حلب اتفاق افتاد. مناطق شرقی حلب همچنان در دست مخالفان هست با وجود حملاتی که اخیراً ارتش دولتی سوریه انجام داده و بخشی از مناطق جنوبی حلب و حومه اون رو تونست از مخالفان پس بگیره، اما مناطق شرقی همچنان در دست مخالفان هست. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، حملاتی با بشکه‌های انفجاری که از بالا از هواپیماها پرتاب می‌کردن به بعضی از مناطق مسکونی روی داده که طی اون در حلب 36 نفر کشته شدن که 15 تن از کشته شدگان کودک هستند. اما در ادرا منطقه ای که اقلیت‌های مذهبی سوری در اون ساکن هستند، اسلامگرایان تندرو مرتبط با القاعده حمله انجام دادن که در اون تعدادی حدود 19 نفر از دروزی‌ها و علوی‌ها رو کشتن.
همچنین آقای جزایری، پارلمان یمن در مصوبه‌ای خواستار توقف حملات پهپادهای بدون سرنشین، یعنی پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین به اسلامگرایان القاعده شده.
مصوبه پارلمان یمن، البته مصوبه لازم الاجرایی نیست و باید رئیس جمهور اون رو تایید کنه، بیشتر به صورت توصیه است، اما این نشون از دغدغه‌ای داره که در یمن وجود داره، اینکه حملات پهپادها باعث کشته شدن غیر نظامیان میشه علاوه بر نیروهای القاعده. این حملات موافقان و مخالفانی داره. بعضی از مردم یمن میگن اگر این حملات وجود نداشت تا الان القاعده شمار بیشتر یا مساحت بیشتری از سرزمین‌های جنوب یمن رو تصرف کرده بود و بسیاری هم مخالف هستن به خاطر ضررهایی که این حملات به غیر نظامیان داره. این مصوبه به هر حال وجود داره ولی به نظر نمیرسه که اجرا بشه.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت که درباره حادثه کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در مرز اسرائیل و لبنان میگفت و همچنین نگاهی داشت به بحران در سوریه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نگا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما radiofarda.com اگر که به وبسایت ما سری بزنید میتونید در اونجا مطالب متنوعی رو مطالعه کنید. برای اون دسته شنوندگانی که احیانا در داخل ایران دسترسی به وبسایت رادیو فردا براشون مشکله و باید از سد فیلترینگ رسانه‌ای عبور کنند، توصیه میکنم که به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنن و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت رو بکنن و به این وسیله میتونن به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشتن. اما در ادامه اگر همراه ما همچنان باقی بمونید، شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.